به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، شما اپیزود دوم پادکست روزگار ما رو میشنوید. من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم توی این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. تو همین اول کار این نکته رو اشاره کنم که اگه اپیزود اول رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم اول اون رو گوش بدید، چون این اپیزود ادامه پاسخ به سوالی هست که در اونجا مطرح شد. سوال این بود که احزاب و گروه ها در ایران پیش از انقلاب کیا بودن و هر کدوم چقدر سهم تو انقلاب داشتن. در اپیزود قبل گروه های چپ و راست رو بررسی کردیم و در این اپیزود به روایت جریان مذهبی و نقش اون در انقلاب سال 57 مردم ایران خواهیم پرداخت. بریم سراغ اپیزود دوم، قصه انقلاب. جریان مذهبی تو ایران یه جریان ریشه‌دار تو تاریخ ماست. اگه روایتی از تاریخ ایران ارائه بشه که این جریان رو بخواد کمرنگ جلوه بده، البته اشکالی نداره، اما روایتش نمیتونه واقعی باشه. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، دین و مذهب عامل تعیین کننده‌ای در تاریخ معاصر ما بوده. لااقل از دوره صفویه به این طرف، علمای مذهب شیعه در بسیاری از تصمیم گیری های مهم حکومتی نقش پررنگی داشتند. از شاه طهماسب به صفوی که به محقق کرکی می نویسه مقرر فرمودیم هر کرا نسب نماید منصوب دانسته، در عزل و نسب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند و هر کس را عزل نماید مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نسب نکنند. خب این یعنی چی؟ یعنی آقای محقق کرکی این اختیار رو داره تو حکومت صفویه که هر کی رو میخواد تو حکومت نصب کنه، هر کی رو میخواد عزل کنه، هیچ کی هم حق نداره بپرسه آقا چرا. تا برسیم به دوره قاجاریه که اگرچه روحانیون شیعه دیگه این چنین اختیاراتی ندارن، اما به قدری جایگاه و منزلت اجتماعی دارن که وقتی یکی مثل میرزای شیرازی در عراق فتوای تحریم تنباکو رو میده که آقا الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان است، حرم سرای ناصرالدین شاه هم قلیونا رو میشکنن، چه برسه مردم کوچه خیابون. یا حاج مولا علی کنی که تو همون دوره قاجار هست، بنجامین نخستین سفیر امریکا تو ایران تو خاطراتش میگه که حاجی مولا علی شخص مسن نیست و ظاهرا مایل به تجمل نیست، بلکه میل به سادگی دارد. وقتی در کوچه راه میرود بر قاطر سفیدی سوار می شود و فقط یک نفر نوکر دارد، اما جمعیت از هر طرف کوچه به جلوی او ازدحام می کند، مثل اینکه وجودی ملکوتی است. اگر یک کلمه بگوید می تواند اعلی حضرت را از سلطنت خلع کند.
بعد این آقای سفیر در ادامه راجع به این آقای مولا علی کنی چی میگه؟ میگه سربازهایی که تو سفارت ممالک متحده امریکا قراول میکشیدند به من گفتند که اگرچه ما برای حفظ وجود شما اینجا فرستاده شده ایم، اما اگر حاجی مولا علی امر کند همه شما را میکشید. حتی نوشتن که یه روز ناصرالدین شاه که برای شکار از شهر خارج میشد، یه چند قدمی که از دروازه شهر تهران دور شد، برگشت یه نگاهی به دروازه شهر انداخت، برگشت به سمت شهر، نرفت شکار. بهش گفتن اعلی حضرت قربونت برم، چی شد؟ شکار تشریف نمیبرید؟ چرا منصرف شدید؟ شاه گفت
چون از دروازه بیرون رفتم نگاه هم به شهر و دروازه افتاد. این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی مولا علی کنی امر نماید در این دروازه را بر روی من ببندند و باز نکنند، من چه خواهم کرد؟ از این رو ترس و وحشت مرا فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است.
خب حالا احتمال داره این داستان از بیخ ساختگی باشه، ولی حتی اگر تخیلی هم باشه نشون میده چقدر مولا علی کنی قدرت داره. اینقدر قدرت داره که میشه بر اساس اون اینطور داستانی رو هم ساخت و باورپذیرم باشه. خلاصه شما این آدمو نمیتونی بگی آخونده معمولی بوده که صبح و ظهر و شب میرفته مسجد نماز میخونده و برمیگشته خونه و کاری هم به کار سیاست نداشته. اصلا مخالف اصلی قرارداد رویتر خود همین آقای مولا علی کنی است که ناصرالدین شاه رو مجبور میکنه این امتیازی که به آقای رویتر داده لغو کنه. تو پرانتز عرض کنم رویتر همون قرارداد معروفیه که ناصرالدین شاه با یه تاجر انگلیس به همین نام میبنده راجع به واگذاری حق تأسیس راهن و بهره برداری از معادن و جنگل‌ها و خیلی چیزهای دیگه. خب حالا شما ممکنه بگین این قراردادا خیلی هم خوب بوده، نباید لغو می‌شده. این یه بحث دیگه است. الان بحث ما خوبی و بدی این قراردادها نیست. ما از اولم گفتیم هدفمون قضاوت نیست. می‌خوایم بگیم فضای سیاسی اجتماعی این دوره اینجوریه. علما اینقدر قدرت سیاسی دارن، جایگاه مذهب و روحانیت رو می‌خوایم تو این فضا روایت کنیم. ما داریم میگیم که مذهب و در رأس اون روحانیت شیعه یک عامل تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران بوده. حالا ممکنه یکی بگه این نقش آفرینی مضر بوده، یکی بگه مفید بوده، یکی بگه گاهی مضر بوده گاهی مفید بوده. ما حرفمون اصل این نقش آفرینی هست که قابل چشم پوشی نیست واقعا. شاید بشه گفت اوج این نقش آفرینی هم در دوره قاجار همون نهضت مشروطه است. مشروطه دو ور داره، ولی در هر دو ورش آیت الله های مشهوری هستن. شیخ فضل الله نوری طرفدار مشروطه مشروع است، اون طرف هم اسد عبدالله بهمهانی و اسد محمد طباطبایی در جناح مقابل و در کنار روشنفکران از طرفداران مشروطه. هر دو طرفش روحانیون حضور دارن. باز بیاید جلوتر، میرسید به آیت الله مدرس در دوره احمدشاه قاجار و دوره رضاشاه پهلوی، و بعد بیاید جلوتر میرسید به آقای کاشانی و نواب صفوی که تو ماجرای ملی کردن صنعت نفت نقش قابل توجهی دارن. شما فکر میکنید اگر تیم نواب صفوی همون فدائیان اسلام نخست وزیر رزم‌آرا رو ترور نمی‌کردن، نفت آیا به این سادگی ملی میشد؟ یا اگر هجیر رو ترور نمی‌کردن، انتخابات نسبتاً آزادی برگزار میشد که اصلا آقای مصدق و طرفدارانش برن داخل اون مجلس و بعد طرح ملی شدن صنعت نفت رو پیگیری کنن؟ حالا من نمیخوام بگم کار خوبی کردن که یه نفر رو ترور کردن. الان هدفمون ارزش‌گذاری این اقدام نیست. اتفاقاً مرجع تقلید و زعیم حوزه شیعه تو اون دوره، یعنی آیت الله بروجردی هم با این سبک ترورها مخالف بوده. اصلا هر چیز دیگری است. الان بحث ما اصل نقش آفرینی روحانیت، این که اگر نبود آقای کاشانی و نبود آقای نواب صفوی و تیم فدائیان اسلام، مصدق به تنهایی قادر به ملی کردن صنعت نفت نبود، بلکه قادر به اینکه وارد مجلس هم بشه نبود. دقت دارید، ما نمیخوایم بگیم بقیه هیچ نقشی نداشتن ها، نقش بقیه رو انکار نمیکنیم، اما تو خیلی از موارد این روحانیون هستند که جلودار هستند در تاریخ ما و بقیه پشت سر اینها یا در کنار اینها هستند. حالا تو همین قضیه ملی شدن نفت، دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در کنار هم کار رو جلو می بردن. خب حالا همه اینا که ما گفتیم معناش اینه که همه روحانیون شیعه اهل سیاست و اینو فعالیت ها بودن؟ قطعا خیر. به خصوص بعد از تجربه مشروطه که به نوعی جریان روشنفکری سر روحانیون مشروطه خواه گلاه میذاره و کار رو به سمتی که خودش میپسنده پیش میبره، خیلی از روحانیون دیگه از سیاست زده شده بودن. اصلا یه جوری شده بود که اگر یک روحانی میخواست کار سیاسی کنه، در بین هم لباسی های خودش هم متهم میشد. این حرف من نیست. امام خمینی تو نامه مشهور منشور روحانیت میگه اولین و مهمترین حرکت استکبار برای ضربه زدن به ما الغای شعار جدای دین از سیاست بود، که خیلی هم اساسی تو حوزه ها افتاده بود این شعار. تا جایی که میگفتن دخالت تو سیاست دور از شأن فقیهه و اگه کسی از روحانیون وارد کار سیاسی میشد، همین حمله واساش میگفتن این لابد نفوذی اجانبه. رسما به آخوندی که کار سیاسی میکرد، حتی در حد روزنامه خوندن نه بیشتر از اون، میگفتن این آخوند انگلیسیه که تو سیاست وارد شده. یه تعبیر مشهوری هم امام داره راجع به فضای حوزه های علمی تو دهه 20 و 30، میگه عده مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدونستن و هیچ کس قدرت این رو نداشت در مقابل اونها قد علم کنه. بعد میگه خونه دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است. وقتی شعار جدای دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و فقیه مجاز نبود از این دایره بیرون رود و در سیاست دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانی زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد. اینو من نمیگم، این تو منشور روحانیت امام خمینی هست. میگه زمانی روحانی قابل تکریم بود که سرشو پایین منداخت، تسبیح دست میگرفت، میرفت مسجد، میومد خونش، گوشه خونش نمازشو میخوند، گوشه مسجد عبادتشو میکرد. و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک حتما کاسه زیر نیم کاسه داشت. این از مسائل رایج حوزه ها بود. هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شما میامد. و بعد هم امام میگه در مدرسه فیزیه فرزند خردسالم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدن، چرا که من فلسفه میگفتم. حرف اینه که اگرچه روحانیت پیشرو تحولات سیاسی است، اما بعد از مشروطه این پیشرو بودن دیگه خیلی هزینه داره، بدنه حوزه علمی همراهی نمیکنه و اتفاقا اعتقاد داره که آخوندی خوبه که سیاسی نباشه. اینو گفتم که بگم خود روحانیت هم اصلا یه دست نیست تو این مقطع و طبیعتا مردم هم یه دست نیستن. بخشی از مردم دنبال روی یک طیفی از روحانیونه، بخشی هم دنبال روی طیفی دیگر. همین سریال سرزمین مادری یکی از همین حاجی بازاریا که خیلی هم متدینه، نماز شب خونم هست، مرید مراجع تقلیدم هست، وقتی ماجرای 15 خرداد پیش میاد میگه آقای خمینی چجور میخواد جواب خونه ها رو بده. پس ببینید جریان مذهبی خودش یک دست نیست. برخی نقد خیلی جدی دارن به حرکت امثال آیت الله خمینی و اعتقاد دارن که ایشون داره تند میره و اون دنیا باید جواب خون این جوانایی که به خیابون کشونده رو بده. البته تو برخی از دوره ها که میشه دوره قبل از سال 1340، چون یه فرد شاخصی مثل آیت الله بروجردی زمامدار حوزه علمیه و امور روحانیت بوده، یک دستی نسبی هم در بین طیف مذهبی وجود داره. ایشون با اینکه در نوشته‌های فقهیش در موضوع نماز جمعه به صراحت به نظریه ولایت فقیه اشاره میکنه، اما هیچ وقت در صدد براندازی حکومت پهلوی نبوده، هیچ وقت دمای نبود که بخواد خودش حکومت تشکیل بده، اما هر جای خطایی میدید به صراحت واکنش نشون میداد و دولت‌ها هم از حرف آیت الله حسابی حساب می‌بردن. حالا مثال‌های زیادی هست که نشون میده اینو، من یکیشو فقط اینجا عرض کنم. نمونهش این که دولت اقبال اعلام کرده بود که تو روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان ایران دخترای دبیرستانی بدون حجاب با بلوز و شلوارک سفید بیان تو خیابون و رژه برن. خبر به گوش آقای بروجردی رسید، چون شب قبلش سخنرانی کرد و به این تصمیم اعتراض کرد. همون شب اعلام شد که به دلیل سردی هوا رژه دختران در روز 17 دی لغو شد. این که میگیم نقش آفرینی سیاسی اجتماعی یعنی این. خب حالا آقای بروجردی فروردین سال 40 از دنیا رفت، بعد از آقای بروجردی چی شد؟ بعد از آقای بروجردی فردی که بتونه مثل ایشون یک تنه زمام امور حوزه و روحانیت رو به دست بگیره و به تعبیری زعیم شیعه بشه در ایران وجود نداشت. افرادی بودن که جزو مراجع بودند، مثل آسد کاظم شریعت مداری، آسد محمد رضا گل پایگانی و آسد شهاب الدین مرشی نجفی و آسد روح‌الله خمینی، اما هیچ کدوم از اینها جایگاه آقای بروجردی رو نداشتن. یعنی مورد مراجعه مردم بودن، ولی اینکه یک تنه کل امور حوزه رو بر عهده بگیرن، زعیم شیعه باشن و مراجع هم از اینها تبعیت بکنن، این جایگاه رو نداشتن. شاه هم البته یه زرنگی کرد. بعد از رحلت آقای بروجردی نامه تسلیت خودش رو با آیت الله سید محسن حکیم در عراق نوشت. معنی این کار چی بود؟ یعنی من که پادشاه ایران هستم، پادشاه تنها کشور شیعه در دنیا هستم، از این به بعد آقای حکیم در عراق رو به عنوان جانشین آقای بروجردی به رسمیت می‌شناسم. در واقع می‌خواست با این کار پایگاه زعامت و مرجعیت شیعه رو از داخل ایران خارج کنه که دیگه کسی براش مزاحمت ایجاد نکنه تو بین روحانیون، دیگه کسی اون جایگاه آقای بروجردی رو پیدا نکنه. از طرف دیگه تو بین همین آیت الله‌های موجود در قم هم در مورد شیوه کنش سیاسی اختلاف نظر بود. مثلا آیت الله شریعت مداری با حکومت پهلوی تساهل داشت، آقای مرعشی و آقای گلپایگانی حالت میانه ای داشتن، آیت الله خمینی هم که اون دوره به آسدالله معروفه از همه نسبت به حکومت تندتر و منتقدتر بود. تو همون یکی دو سال بعد از رحلت آقای بروجردی، شاه که تصور میکرد دیگه کسی مثل آقای بروجردی وجود نداره که بخواد موی دماغش بشه، شروع میکنه به اجرای چند تا طرح اساسی که شاید تا قبل از اون به دلیل ترسی که از مخالفت آیت الله بروجردی داشت جرأت نمیکرد اینها رو رو کنه، مثل لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و از اون مهمتر انقلاب سفید و اصلاحات ارضی. با این تصور که دیگه مخالفی وجود نداره و آقای بروجردی که نیست، این آقایون هم که هستن هیچ کدوم در اون قد و قواره نیستن و جرأت هم ندارن که بخوان با اون مخالفت کنن، شروع کرد اجرا کردن این طرح‌ها. حالا شما فضا رو تصور کنید، حدود 10 سال از کودتای 28 مرداد گذشته، شاه حسابی جاگیر شده، سرمست قدرته، آقای بروجردی هم نیست که بخواد عکس العمل نشون بده، ساواک هم که مثل شیر مراقب اوضاع امنیتیه، هر نفسی که بخواد برخلاف میل همایونی بر بیاد در دم خفه میکنه. تو این شرایط خاص اسدالله شروع میکنه یک تنه انتقاد کردن. اول هم البته نخست وزیر و دولت رو خطاب قرار میده، نه شخص شاه رو. وقتی میبینه توجهی نمیشه، تو اون سخنرانی معروف 13 خرداد 42 که میشه روز عاشورای اون سال، تو مجلس فیضیه خود شاه رو مستقیم خطاب قرار میده که حقیقتا توی اون مقطع جیگر زیادی میخواد این کار. همین سخنرانی باعث شد آیت الله خمینی به مدت حدوداً 10 ماه تا فروردین سال 43 زندانی بشه. بعد از آزادی هم تو آبان 43 سخنرانی کرد راجع به کاپیتولاسیون و گفت که با این قانون اگه یه خدمتکار آمریکایی یا یه آشپز آمریکایی، یه مرجع تقلید ایرانی یا یه ارتشی عالی رتبه ایرانی و وسط بازار ترور کنه، دادگاه‌های ایران حق محاکمه ندارن، پلیس ایران هم حق نداره جلوشو بگیره، باید اون فرد بره امریکا همونجا محاکمه بشه و این ننگ رو ما کجا ببریم. این سخنرانی دیگه منجر شد به تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و بعد از چند ماه هم به عراق. شجاعتی که آیت الله خمینی به خرج داد در انتقاد از حکومتی که هیچ کی جرأت نمی‌کرد بهش حرفی بزنه و بگه بالای چشمش ابروه، باعث شد بخش مهمی از جریان مذهبی به خصوص جوان‌تراشون وارد فضای انقلاب بشن. البته بعد از تبعید آیت الله خمینی تقریبا همه سر و صداها خوابید. سالهای پایانی دهه 40 و سالهای ابتدایی دهه 50 عمده تحرکات انقلابی توسط چپ‌ها انجام می‌شد که سرانجامش رو هم در اپیزود قبل گفتیم چی شد. سران اینها یا اعدام شدند یا تا نزدیک انقلاب زندانی بودند یا مخفیانه زندگی می‌کردند. در واقع تو این سالهای تبعید آیت الله خمینی، جریان مذهبی دیگه خیلی جلودار صحنه انقلاب و براندازی حکومت پهلوی نیست. گروه‌های چپ هستن که دارن این موج رو جلو می‌برن. نکته جالب قضیه اما اینه که روحانیونی هم که در اوایل دهه 50 دستگیر شدند، مثل آقایان منتظری و طالقانی و هاشمی و مهدوی کنی و دیگران، اینها به جرم همکاری با اعضای مجاهدین خلق و کمک مالی به اینها دستگیر شدن. اصلا وحید افراخته که یکی از اعضای همین سازمان مجاهدین هست، خیلی از این روحانیون رو لو داده بود و گفته بود که اینا بهشون کمک میکردن. بنابراین روحانیونی هم که قصد داشتن در نبود آیت الله خمینی کار انقلاب علیه حکومت رو پیگیری کنند، تو خیلی از این موارد در قالب کمک به مجاهدین خلق اون کارو می‌کردن. البته اینو هم بگیم که بودن روحانیونی مثل آیت الله مطهری که از همون اول آبش با این سازمان مجاهدین توی جوب نمی‌رفت. از همون ابتدا اعتقاد داشت که اینها از نظر ایدئولوژی با جریان مذهبی ضدیت و دشمنی دارن. که البته پیشبینی ایشون درست از آب در اومد. دو سه سال بعد در سال 54 سازمان مجاهدین خلق بیانیه‌ای داد با عنوان تغییر ایدئولوژی از اسلام به مارکسیسم، که بعد از این اعلامیه دیگه روحانیونی مثل آقای طالقانی هم که نسبت مجاهدین خلق خیلی خوشبین بودن، تو همون زندان یک اعلامیه دادن که ما روحانیون از اینایی که تغییر ایدئولوژی دادن اعلام براءت میکنیم و اینها رو نجس میدونیم. و همه اون روحانیونی هم که در زندان بودن مثل آقای منتظری و هاشمی و مهدوی و دیگران این اعلامیه اعلام براءت رو امضا کردن. آیت الله خمینی هم البته از ابتدا با این سازمان مجاهدینی ها مسیرش رو جدا کرد. حتی برخی از اعضای این سازمان رفتن نجف پیش ایشون، یک ماه به صورت مستمر جلسه داشتن، عقایدشون رو گفتن، بلکه بتونن از آیت الله خمینی یه خط تایید بگیرن که ایشون در نهایت گفت این تفکرات تهش به التقاط ختم میشه و اینا معاد رو قبول ندارن و خلاصه قبول نکرد که مجاهدین رو تایید کنه. بعد از انقلاب هم ایشون اعتقاد داشت که مسیر مجاهدین خلق و گروه های چپ از مسیر انقلاب اسلامی از ابتدا جدا بوده. این تایید نکردن آیت الله خمینی البته نه فقط برای خود این سازمان مجاهدین که حتی برای برخی از روحانیون هم خیلی سخت اومد. حتی یه مدتی قهر کردن از امام. خود این آقای سید محمود دعایی که سالهای بعد از انقلاب رئیس روزنامه اطلاعات بود، میگه من اینقدر ناراحت شدم که این مدتی با امام قهر کردم. خلاصه حرفمون گم نشه. چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که بعد از تبعید امام، جریان مذهبی داخل ایران دیگه خیلی در رأس تحولات براندازان علیه حکومت پهلوی نیست. اون بخشی از روحانیون هم که دنبال این چیزا هستن به بقیه انقلابیون مثل سازمان مجاهدین دارن کمک میکنن، چون سازمان تو اون برهه خیلی نگاه‌های به ظاهر اسلامی داره. خیلی از اعضای سازمان شاگردای همین آقایون روحانی تو مساجد هستن. خود آقای مهدوی کنی میگه احمد رضایی که جز اولین شهدای سازمان مجاهدینه تو مسجد جلیلی تو درس اقتصاد اسلامی من شرکت میکرد. یعنی سازمان مجاهدین خلق اون دوره رو نباید با سازمان مجاهدین سال 60 یا سازمان مجاهدینی که امروز میشناسیم و به تعبیری به اونها منافقین میگیم مقایسه کنیم. اینم یکی از همون مصداق‌های جمله است که ابتدا عرض کردم. باید افراد، احزاب و تحولات رو در بستر زمانه خودشون فهم کرد. اون موقع سازمان مجاهدین یعنی یه مش بچهای مذهبی و انقلابی و مخلص که دارن علیه حکومت پهلوی مبارزه میکنن. خب حالا برسیم به سال 55 و 56، یعنی بعد از سرکوبی جریانات چپ، ببینیم اوضاع از چه قراره. گفتیم که در اواسط دهه 50، یعنی 2 سال مونده به پیروزی انقلاب، حکومت پهلوی چپا رو سرکوب کرده، روحانیون انقلابی رو یا تبعید کرده یا زندانی کرده. ایران از حیث امنیتی در باثبات‌ترین حالت خودش هست به قول پرویز ثابتی و به قول کارتر جزیره ثبات تو منطقه. تو این شرایط که موج انقلاب فروکش کرده، ناگهان فوت آسد مصطفی خمینی فرزند ارشد امام در نجف دوباره نام خمینی رو سر زبون ها میندازه. هنوز که هنوزه واقعا نمیشه قطعی گفت که یا سوی قصدی در کار بوده یا ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خود آیت الله خمینی هم هیچ وقت از واژه شهید برای فرزندش استفاده نکرد. حالا تو تقویم ها می نویسن شهید سید مصطفی خمینی، اما خود آیت الله خمینی هم هیچ وقت استفاده نکرد از واژه شهید، چون واقعا مشخص نشد. اما اون دوره اوضاع جوریه که هر اتفاق بدی میفته انگشت اتهام میره سمت حکومت، میره سمت ساواک. مردم باورشون هست که اگر پهلوان تختی از دنیا رفته، اگر دکتر شریعتی از دنیا رفته، اینا همش کار خودشونه. این تعبیر کار خودشونه مربوط به امروز و دیروز نیست، صده های متوالی تو فرهنگ سیاسی ما ایرانی ها بوده. اینجا هم گفتن کار خودشون، یعنی کار ساواک. مثلا حالا آیا واقعا تختی و شریعتی و سید مصطفی خمینی رو ساواک کشته یا نه، موضوع دیگری است که نیاز به تحقیق داره. ظاهرا پاسخش هم مثبت نیست، یعنی سند قطعی وجود نداره که کار ساواک بوده باشه. ولی این برای ما امروز روشنه، برای مردم سال 56 نه اینکه گمان می‌کردن، بلکه مطمئن بودن که این افراد توسط ساواک کشته شدن. اینو خوبه همه بهش توجه کنیم. اینکه واقعیت چیه شاید ارزشمند باشه، اما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون چیزی که مهمه تصور مردم از یک حادثه است، اینکه مردم چه فکر و قضاوتی دارن، خواه درست باشه یا غلط باشه. خب حالا آقا سید مصطفی خمینی 1 آبان 56 از دنیا رفت، تلقی عمومی مردم هم درست یا غلط اینه که کار حکومت. پس تو مراسمای ختمی که میگرفتم دوباره نام خمینی روی زبون ها اومد، اما این بار با یک تعبیر جدید، با تعبیر امام خمینی. یه نکته ای رو همینجا داخل پرانتز بگم. ما بنا داریم افراد رو در هر دوره‌ای به هر اسمی که شناخته می‌شدند تو این پادکست صدا بزنیم. همین خاطر اول گفتیم آسدالله، بعد گفتیم آیت الله خمینی و الان دیگه میگیم امام خمینی. همونطور که مردم در هر دوره‌ای این فرد رو صدا می‌زدن، ما هم خودمون رو ملزم می‌دونیم همونطور صدا بزنیم. راجع به بقیه افراد هم تا آخر همینه. نه قصد داریم کسی رو مقدس جلوه بدیم، نه قصد داریم کسی رو کوچک بشماریم. خب این مراسم های ختم قاصد مصطفی خمینی آتش انقلاب رو دوباره از زیر خاکستر آورد بیرون. 2 ماه بعد در 17 دی روزنامه اطلاعات یه مقاله رو منتشر میکنه با این عنوان: ایران و استعمار سرخ و سیاه. توی این مقاله یه سری توهین میکنه به امام که ایشون مثلا ایرانی نیست و هندیه و مرتجع و فلانه و اینها. خلاصه 2 روز بعد از انتشار این مقاله مردم قم میزن بیرون به عنوان اعتراض به این نوشته، بعد هم کشتاری صورت میگیره و بعد هم 40 مردم قم توسط تبریز و شهرهای دیگر و همینطور 40 ها دنبالش ادامه پیدا میکنه. در هر 40 هم چند نفری کشته و مجروح میشن و دوباره 40 دیگر در شهرهای دیگری، تا اینکه قطار انقلاب میرسه به ایستگاه 17 شهریور. ظرف مدت خیلی کوتاهی جوری شعله میکشه که شاهنشاه رو میشونه جلوی تلویزیون تا رسما از مردم بابت خطاهای گذشته عذرخواهی کنه و بگه که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم.
بعد از حادثه 17 شهریور ما یه دوره چند ماهه اعتصابات گسترده داریم. راجع به خود 17 شهریور صحبت نکردیم. فقط یه نکته بگم. جالبه دیدم بعضیا تو تحلیلاشون میگن حادثه 17 شهریور ربطی به جریان مذهبی اصلا نداشته. خیلی عجیبه واقعا. اصلا دعوت کننده به تظاهرات 17 شهریور یک روحانیست به نام یحیی نوری. اتفاقا چون ایشون با روحانیون مشهور انقلابی هم مثل آقای بهشتی هماهنگ نکرده بود و خودسر اعلام کرده بود، مردم گفتن آقا فردا صبح بیاید میدان جاله، و حکومت نظامی هم اعلام شده بود، مردم هم خبر نداشتن. صبح که اومدن اون فاجعه جمعه سیاه رقم خورد. خب حالا از 17 شهریور عبور کنیم. ما وارد یک دوره چند ماهه اعتصابات میشیم، علل خصوص در شرکت نفت، که در واقع اعتصاب در شرکت نفت چون منتهی شد به زمستان 57 و مردم مشکل نفت پیدا کردن، تیمی رو امام به سرپرستی مهندس بازرگان فرستاد خوزستان تا با کارکنان شرکت نفت صحبت کنه، اینها رو متقاعد کنه که در حد نیاز داخلی تولید انجام بشه و مردم در سرمای زمستون گرفتار کمبود نفت نشن. خب حالا با این روایت مختصری که از تاریخ انقلاب شد، شما خودتون قضاوت کنید. تو این موج انقلابی که حکومت پهلوی رو سرنگون کرد و جمهوری اسلامی رو روی کار آورد، چه گروهی جلودار بودن؟ از احزاب جناح راستی که اساساً قائل به اصلاح بودن، نه براندازی. حتی تا چند ماه مونده به انقلاب هنوز میگفتن که آه مملکت بدون شاه نمیشه، شاه باید سلطنت کنن نه حکومت. حتی تو فرانسه هم رفتن به امام گفتن که آقا بذار شاه باشه فقط سلطنت کنه، که امام بهشون گفت شما ضمانت میکنید وقتی آب و از آسیاب افتاد دوباره حکومت رو برنگردونه به وضع سابق، که اینا پاسخی نداشتن. این از احزاب و گروهای راست یا به تعبیر ملی مذهبی. چپ ها چطور؟ اینها که خیلی هم اتفاقا انقلابی بودن، تو بدنه روشنفکری و دانشگاهی هم طرفدار داشتن، اما خب سرانجامشون این شد که پشتوانه مردمی نداشتن، به انزوا رفتن و سرکوب شدن. حالا میشه به اینها گفت جلودار و پیشرو انقلاب سال 57، یا باید جریان مذهبی و در رأسش روحانیت و امام خمینی رو عامل اصلی پیروزی انقلاب در سال 57 بدونیم؟ به هر حال اینها یک بار در سال 42 و 43، یک بار تو سال 56 و 57 موجی رو ایجاد کردن و مردم رو هم تونستن با این موج همراه کنن، و در نهایت با همین موج بود که حکومت پهلوی سرنگون شد، نه موج چپ ها. حالا میخوای بگی گروه های چپ و راست هیچ نقشی نداشتن؟ معلومه که نقش داشتن، اما نقش پیرو جلودار نیستن. اتفاقا سعی میکنن خودشونو به امام نزدیک کنن تو ماهای آخر، جز تیم امام بشن. شما ببین یه بخشی از دوروبری امام تو پاریس کیا هستن؟ همین آقایون نهضت آزادی مثل ابراهیم یزدی، قطب‌زاده و دیگران. بنابراین در سیل بنیان برافکنی که امام به راه انداخت و عموم مردم رو همراه خودش به صحنه آورد، گروه‌های دیگه هم شریک بودند، اما به عنوان پیرو نه پیشرو. ما تا اینجا در دو اپیزود اول و دوم پادکست روزگار ما به این سوال پاسخ دادیم که کدام احزاب و دسته‌های سیاسی در جریان انقلاب 57 نقش داشتن و هر کدوم چه میزان سهمی رو به خودشون اختصاص میدن، و اینکه در نهایت کدوم رو باید پیشرو دونست و کدوم ها رو پیرو، یا به تعبیر دیگه کدوم رو باید موجساز دونست و کدوم ها رو موجسوار. در اپیزود اول احزاب مربوط به جریان چپ و راست رو تحلیل کردیم، در این اپیزود هم جریان مذهبی رو. اما در اپیزود سوم به بخش پایانی قصه انقلاب خواهیم پرداخت، بخشی که میخواد به این دو سوال پاسخ بده: مردم چرا انقلاب کردن و خارجی ها چه نقشی در انقلاب داشتن؟ خیلی خیلی ممنون و قدردانیم که به ما گوش دادید.